محله کوتی، شنبهی و دهلشتی، این چهار تا محله اصلی بوده در زمان قدیم. بافت قدیم بوشهر متاسفانه خب مثل سابق یعنی از این دوره تخریب شده و رها شده، یعنی آثار بسیار ارزشمندی درش هست که باید سازماندهی بشه، اون بحثش وارد نمیشیم. در محله بهبهانی خودش 5 تا مسجد بوده، حالا بعضیش هنوز هستش سرپاس و از دوره قاجار حالا یا کمی قبل از اون، بعضیش ممکنه قدیمی تر حتی باشه. مسجد غریب هست، مسجد کوفه هست، مسجد دشتی و مثلا مسجد حاجی بابا در واقع با یا بابا حاجی، حاج بابا حاجی. مسجد کوفه یکی از مساجدی است که مسجد ساده ای هست ولی از لحاظ مسجد شبستانیه، ولی از این لحاظ که ما اگه مثلا مقایسهش بکنیم با مسجد قدیمی تری که در منطقه وجود داره، نشان دهنده یک قرابتی با پلان ها و در واقع با نقشه های قدیمی تر هستش از دوره قاجار. در دوره ناصرالدین شاه ساخته شده و تعداد در و پنجره های زیادی داره به خاطر اینکه در واقع با شرایط اقلیمی انطباق داشته باشه. خب گنبدخانه نداره، بیشتر شبستانی داره که 8 ستون داره و میشه گفتش که نمادی از معماری محلی بوشهری است و خیلی هم ساده هستش، یعنی تزیینات پیچیده‌ای طبعا نداره. وقتی مقایسهش میکنیم با مساجد کهن‌تر در منطقه میبینیم که بی‌شباهت به اونا نیست، به خاطر همین بعضی گفتن که ممکنه قدیمی‌تر از دوره قاجار باشه.
بله، مسجدی که نامرده در اینترنت و فضای اینترنت موجود هست،
بعضیش موجوده، بله بعضیش موجوده، بعضیش حالا ممکنه تخریب شده باشه یا تغییر کرده باشه، ولی در کل میتونیم بگیم که بافت قدیم بوشهر در یک جای مشخصی هستش، یعنی الان آثارش موجوده.
بله.
و حالا دیگه میراث فرهنگی اگه بخواد اونجا رو سازماندهی بکنه و بناها رو حفظ بکنه، همکاری شهرداری و غیره و نهادهای دیگر رو نیاز داره که خب پروژه خیلی وسیع هستش.
متشکرم از توضیحات ارزشمندتون آقای مجدی. با شما خداحافظی میکنم تا روز دیگر. خداحافظ. از شما خواستیم که در برنامه امروز سرزمین من صحبت بکنید راجع به غذاهایی که طبخ میکنید در سحری ها، در افطاری ها، در ماه مبارک رمضان و در واقع در منطقتون، محله، شهر و روستاتون، آداب و رسومی که در این ماه مبارک دارید برای ما هم صحبت بکنید. شماره تلفن های سرزمین من 021-220-485 و 220-588-20 و شماره سامانه پیامک سرزمین من 30558. آقای سید جابر کریمی خراسانی از اپهر گفتن غذای آبگوشت.
از وقتی کرونا اومده رحمت دکتر زیاد شد، بعضی از مردم ماسک نمیزنن، دستاشون خوب نمیشورن یا علاقی مسافرت میرن، بعد مریض میشن و زحمت خودشون و دکتر زیاد. مامان امره سلامتی خاله مرزیه مامه اونا که کرونا گرفتن به من ایدنگاسی رو یاد دادن تو وله حلیل عزی لا اکراه فدی قطعت سوگن روشت و منال قهی برنگه اینو هر روز بخونم تارشون خوب شو برد کردم. من همه خواهش میکنم که مسائل بهداشتی رو رعایت کنم تا خودشون مریض نشن. انقدر دکتر رو برن خطر من داده.
بخش کرونا بیماری قرن رو به شما تقدیم میکنیم و در این بخش گفتگو میکنم با سرکار خانم دکتر میترا زراتی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران و متخصص تغذیه. خانم دکتر زراتی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر، خدمت همکاران محترم و شنوندگان عزیز برنامه‌تون هم عرض سلام و ادب دارم.
متشکرم، زنده باشید خانم دکتر زراتی. در مورد تغذیه در ماه مبارک رمضان صحبت بفرمایید، با توجه به اینکه در شرایط کرونا هم به سر میبرید.
درسته، بله. خب ببینید یکی از مسائل خیلی مهمی که مثلا توی روزایی که بحث کرونا هست خیلی باید بهش دقت کرد، بحث محدودیت مثلا مواد غذای شیرینه، چون مواد غذای شیرین مثل حالا عسل، مربا، شیرینی ها، حلوا، نمیدونم حالا چیزهای مختلفی خیلی شیرین هستن، واقعیتش میتونن سیستم ایمنی رو ضعیف بکنن. چون ماه رمضان هم خب خیلی از افراد در سفره افطاری و سحریشون مواد غذای شیرین زیاد استفاده میکنن. ما قبل از کرونا هم همیشه این رو به دوستان گوشزد کردیم و گفتیم که مواد غذای شیرین مثلا حلواها و شله زرد و اینا که روغن هم زیاد داره واقعا برای سلامتی میتونه مضر باشه و مخصوصا توی روزا که وقت کرونا هست سیستم ایمنی رو ضعیف میکنه. خب بعد از روز آب نمیخوره، خود کم آبی مقدار میتونه سیستم ایمنی رو ضعیف بکنه و در مجموع نکته خیلی مهمیه که ما دو تا مسئله رو اینجا باید خیلی بهش دقت کنیم در این روزهای کرونایی که اگر در ماه مبارک روزه میگیری. یکی اینکه دریافت مایعات حداقل بین در واقع افطار و سحر حداقل 5 تا 6 لیوان مایعات رو ما استفاده بکنیم. که این مایعات حالا فقط این نیست که آب بخوریم، میتونه مثلا این مایعات شامل یه لیوان شیر باشه، دو لیوان چای کمرنگ باشه، حالا آب با مثلا تخمه شربتی، خاکشیر، با یه مقدار گلاب و اینها که حالا میتونه تمدارش کنه فرد استفاده کنه و حالا اگر خواست آب میوه چیزی استفاده کنه. اینا در واقع میتونه نیاز فرد رو به مایعات تامین کنه. و نکته خیلی مهم که با تاکید داریم روش اینه که ترجیحاً هم برای اینکه سیستم ایمنی ضعیف نشه، هم که فرد چاق نشه و خود چاقی هم میدونید که زمینه رو برای کرونا فراهم میکنه چون سیستم ایمنی رو ضعیف میکنه، اینی که مواد غذای شیرین خیلی محدود استفاده شما نمیگیم که اصلا تو بعد افطار فرد چیز شیرین نخوره، ولی شیرینش رو چی تامین کنه؟ مثلا دو تا خرما یا به عنوان مثال یک برنی یا شیر برنج که واقعا در حد اقل ممکن بهش مثلا شکر اضافه کرده میتونه استفاده کنه. چون بعضی از افراد عادت دارن واقعا از دوربیا بامیه و چیزهای مختلفی که مخصوصا هم شاید کرونا واقعا توصیهش نمی کنیم فرد استفاده کنه، معمولا سبد غذایشون هست و از اول ماه رمضان تا آخر ماه رمضان همیشه یک شیرین با سفره افطارشون استفاده میکنه.
سرخ کردنی ها چطور؟ بله سرخ کردنی ها چطور؟
سرخ کردنی ها که خب بحثش در حال میتونه باعث تشنگی در طول روز بشه و خب حالا نمیگیم سرخ کردنی ها باعث اختلاف کرونا میشه، ولی بحث اینه که سرخ کردنی ها بعضش در حال تشنه میکنه در طول روز، همین که خب اون دانسته کالریش بالاست و باعث چاقی میشه. ولی به این معنی نیست که در طول ماه رمضان ما سرخ کردنی نخوریم، میشه یا در حال تو بعد افطار، یعنی افطار که نه بعد از افطار یه ساعت گذشت به عنوان شام فرد استفاده کنه، ولی با خوش قرار بذاره که در هفته بیشتر از دو بار مثلا سرخ کردنی تو بعدش تو بعده شامش استفاده نکنه. سرخ کردنی که در سر اصلا توصیه نمیشه چون عرض کردم به شدت میتونه تشنگی ایجاد
کنه. بله. نکته اگر باقی مونده خیلی کوتاه بفهمید خانم دکتر.
در مجموع در ماه مبارک رمضان در افرادی که دارن روزه میگیرن با توجه به شرایط کرونا که ما داریم یادمون باشه که رژیم غذایی توی روزهای ماه مبارک شاید نسبت به روزهای قبل اهمیت بیشتری داره.
درسته.
برای اینکه با هر دقت کوچیکی که ما تو رژیم غذاییمون داشته باشیم سیستم ایمنیمون ضعیف میشه و خدای نکرده مستعد اضطراب کرونا خواهیم شد.
خیلی ممنونم از توضیحات ارزشمند مفیدتون خانم دکتر میترا زراتی استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران و متخصص تغذیه. با شما خدافظی.
سپاسگزارم. درود بر شما. خدا نگهدار. خدا حافظ.
خدا. جنگی تمام عیار علیه کرونا در جریان است، جنگی همراه با جانفشانی و جهاد.
عده‌ای هم هستند که به کمک مردم اومدند و پویشی زیبا را انداختند به نام پویش مهربانی.
پویش مهربانی؟ چرا پویش؟ ما از قدیما رسم مهربونی داشتیم و انشاءالله حالا حالاها هم خواهیم داشت. رسم مهربانی یه ضرب المثل قدیمی داریم که در سختی ها میشه مردم رو شناخت. مثل این روزای سخت درگیری با کرونا که مردم برای ریشه‌کنی اون از جون و دل تلاش میکنن. این رو بهش میگن رسم مهربانی.
من این اطمینان خاطر رو به مردم عزیز بدم، اینقدر ماسک تولید بکنیم که کسانی که احتکار میکنن این ماسک ها رو و با جان مردم دارن بازی میکنن هیچ انگیزهی برای احتکار کردن ماسکشون نداشته باشن.
این پارچه از تهران تهیه میشه، به دست ما میرسه، برش میخوره و این گراماژ پارچه 25C هست. وقتی ما به خاطر این وضعیت بیماری کرونا این پارچه رو دولایه میکنیم که به این صورت، یعنی گراماژش بشه 50 که از لحاظ ضد آبی و گرد و غبار نفوذی پیدا نکنه.
در حال حاضر 45 نفر به صورت سه شیفت در این مجموعه کار میکنن و این کارگاه ظرفیت افزایش نیرو تا 100 نفر دیگر رو داره.
خب حالا که به اینجا رسیدیم این مطلب رو هم بشنوید که چند تا نکته جالب داره.
وقتی دیدیم که تجهیزات بهداشتی برای پرسنل بیمارستان تنکابون محدوده، برای این پرسنل آسین های یک بار مصرف دوختیم داخل دانشگاه آینده با هم
کنار هم
برای
شیوان رشته طراحی لباس و دانشجوهای بسیج و همکاران گرامی دست عدد بر اومدیم که آستین های یک بار مصرف رو برای بیمارستان شهید رجایی تنکابون آماده کنیم و تحویلشون بدیم.
از خیابون شاهده شروع کردیم به دفعه پرندی دستای آبربانک و الان با کلیلت دهانه تقدی هستیم و همجوری به مسیر ما ادامه.
الان ما هر داروخونه ای میریم یا میگه ندارم یا با قیمتای خیلی متفاوت دارن میدن. شما هر کی میاد بهش ماسک میدی؟
دارم موجودم.
خب چرا شما داری مجانی به مردم ماسک میدی؟
همه چی پول نیست.
طبیلا در راه
همه چی پول نیست.
میخواین باز بشنویم؟ پس بشنویم.
خب چرا شما داری مجانی به مردم ماسک میدی؟
همه چی پول نیست.
طبیلا در راه
همه چی پول نیست.
حرف و حدیث ما رو شنیدین، شما هم هر چی دلتون میخواد به ما بگید یا پیام بدید.
ای مهربان ایران من، دور از تو باد کینه ها، نام مقدست وطن حق شده روی سینه ها.
ما کرونا را شکست میدهیم.
سرزمین من
با رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی مراقب سلامت خودمون و اطرافیانمون باشیم.
این پیام، این پیام، این پیام آن منادی بزرگ وحدت است. تا همیشه، تا همیشه
برای هر فردی از افراد این ملت تکلیف است که حفظ کند اسلام را. حفظ اسلام این است که ما یه رئیس جمهوری که لااقل اعتقاد به اسلام داشته باشد، متعهد باشد برای اسلام، بشناسید که این آدم متعهدی است. ما مکلفیم به این که در امور دخالت کنیم، ما مکلفیم در امور سیاسی دخالت کنیم، مکلفیم شرعاً همونطور که پیغمبر میکرد، همونطور که حضرت امیر میکرد.
در انتخابات ریاست جمهوری سراسر مملکت یک حوزه انتخابی شمرده می شود و تقسیمات خاصی وجود ندارد، زیرا در کل کشور فقط یک نفر برای احراز مقام ریاست جمهوری انتخاب می شود.
انتخابات به نظر بنده اساسی ترین مسئله کشور است. مسئله اقتصاد خیلی مهمه که بنده همیشه تکرار کردم، مسئله فرهنگ خیلی مهمه، مسئله تقویت علمی و پیشرفت، اینا همش خیلی مهمه، اما اساس همه اینا مسئله انتخابات. انتخاب ما اگر یک انتخاب قوی و درست و عمومی اگر باشد، به نظر من همه این مشکلات به تدریج حل خواهد شد. این نشان دهنده اهمیت انتخابات، بنابراین انتخابات اساسی ترینه. نباید این مسئله اساسی را با حاشیه سازی و اظهارات گوناگون و حرفهای دلسرد کننده و ناامید کننده نباید از رونق انداخت.
روز بزرگ هم صدایی،
سرشار آواز رهایی. روزی که جاری می شود آواز وحدت، روز طلایی، روز بیعت، روز حماسه، روز ملت.
خیلی ممنونیم از اینکه همچنان همراه برنامه زنده سرزمین من هستید از رادیو فرهنگ. ساعت 13:45 دقیقه و 25 ثانیه است و حسن ختام برنامه امروز ما، امروز در تاریخ سرزمین من هست با روایت جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. جناب مختاری اصفهانی سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم حقیقت ناصری و همچنین خدمت شنوندگان محترم برنامه سرزمین من.
درود
روز روزگارتون بخیر باشه.
متشکرم. آماده هستیم که مناسبت‌های تاریخی امروز رو از زبان شما بشنویم.
خواهش می‌کنم. خدمتتون عرض کنم که اولین مناسبت تاریخی که برای دوره باستان هست در سال 247 پیش از میلاد آغاز در واقع فرمان روایی اشکانیان هستش که در غرب بیشتر به عنوان پارت ها شناخته میشن و خب در ایران به عنوان این که خب اینها اشکانیان پادشاهانی که با لقب اشک اول و اشک دوم ها شناخته میشن با این نام، یعنی اشکانیان در واقع معروف هستن. اشکانیان در واقع یکی از مهمترین ویژگیشون این بود که توانستن به اشغال خارجی پایان بدن و بعد از سلوکیه در واقع به قدرت برسن و بخشی به اشتباه در واقع اونها رو فیلهلن یا دوستدار یونان می نامن و به این باور رو دامن می زنن که اشکانیان در واقع دوستدار فرهنگ و تمدن یونان من، در حالی که برخی از استادان تاریخ از جمله دکتر عبدالحسین نهایی معتقد بودند این فیلهلن به معنای دوستدار خورشید یا مهر هست و از اونجایی که اصلا در اون دوره مهرپرستی در ایران رایج بود و اشکانیان در واقع مهرپرست بودند به این دلیل به اونها فیلهلن میگفتند، نه اینکه معنای این باشه که اونها دوستدار فرهنگ و تمدن یونانی هستند. اونها اصلا به در واقع سلطه یونانیان که جانشینان اسکندر بودن پایان دادن. ویژگی دیگه اشکانیان هست که اونها در واقع یک حکومت مگر بخواهیم به معنای امروزش بگیم فدراتیو ایجاد کرده بودن و خاندانهای مختلف در ایالات مختلف دارای قدرت بودن. و ویژگی دیگر اشکانیان هست که اونها در دوره‌ای که امپراتوری روم در واقع به وجود اومده بود و در غرب به عنوان جانشین یونان سعی میکرد که سلطه خودش رو تا شرق گسترش بده، اشکانیان در مقابل اونها ایستادن و امپراتوری ایرانی رو حفظ کردن و تا جنگ های اونها که در غرب عنوان جنگ های پارتیزانی معروفه باعث شد که رومی ها در جنگ های متعددی از اشکانیان شکست بخورن و این ویژگی جنگ های پارتیزانی این بود که اونها در واقع با یک تاکتیک جنگ و گریز میتونستن هیمنه لشکر روم رو به هم بزنن و اونها رو در واقع آشفته بکنن و در موقع مناسب ضربه کاری رو بزنن و چندین بار در جنگ های مختلف تونستن بر رومی ها پیروز بشن. ولی متاسفانه در مورد اشکانیان در منابع تاریخی ایران اطلاعات بسیار اندکه و تا اونجایی که حتی فردوسی که به عنوان یکی از منابع تاریخی در مورد ایران باستان شناخته میشه در شاهنامه میگه جز نام از آنان نشنیدم و این خب بخشش به این برمیگرده که خب اشکانیان در دوره‌ای بودن که کتابت به اون معنا وجود نداشته و نکته دیگر این که در دوره‌ای که ساسانیان بر ایران در واقع مسلط شدن تا حد زیادی سعی کردن که در واقع اشکانی زدایی بکنن، اتفاقی که در بسیاری از در مواقع و دوره‌های تاریخی رخ میده. مناسبت تاریخی بعدی که برای در واقع تاریخ معاصر هست. سال 1288 تأسیس شرکت نفت ایران انگلیس هست که یک سال پس از کشف نفت در مسجد سلیمان این شرکت تأسیس شد و این در پی در واقع امتیاز نفتی بود که در دوره سلطنت مظفرالدین شاه به ویلیام ناکسی دارسی بریتانیایی داده شده بود و با وجود اینکه به یک شخص امتیاز نفت داده شده بود، اما دولت بریتانیا به عنوان سهامدار عمده وارد شد و سرمایه گذاری کرد و به نوعی میشه گفت که کشف نفت، تأسیس شرکت نفت ایران و انگلیس علاوه بر منافع هندوستانی و منافع خلیج فارسی بریتانیا، منافع نفتی بریتانیا هم اضافه کرد و بر اساس همین سه منافع بود که در واقع دولت بریتانیا سیاست‌های خاصی رو اتخاذ می‌کرد و بر اساس این سیاست‌ها به ویژه وقت بعد از اینکه نفت کشف شد سعی میکرد که همواره بر حکومت مرکزی ایران تأثیر بذاره و بعدها بعد از در واقع دورهایی که ما دارای مجلس و دولت و این مسائل مدرن شده بودیم، دولت بریتانیا برای حفظ در واقع منافع نفتی خودش سعی میکرد که این دولت‌ها رو که دولت‌هایی رو حمایت بکنه و در واقع پشتیبانی بکنه که بتونه این منافع نفتی رو تأمین کنه. مناسبت تاریخ بعدی که مربوط هست به سال 1289 ورود ستارخان و باقرخان به تهران هست. بعد از اینکه این دو قهرمان ملی که با در مجلس به اونها لقب سردار ملی و سالار ملی دادن، در تبریز توانستن در مقابل نیروهای ضد مشروطه مقاومت کنن و مشروطه رو به ایران برگردونن، با در واقع تهدیدی که برای نیروهای طرفدار روس و همچنین خود روس‌ها داشتن، اینها مجبور شدن تبریز رو ترک کنن و به تهران بیان. متأسفانه در تهران هم با ناملایماتی مواجه شدن، از جمله این که در واقع خلع سلاح مجاهدین در پارک اتابک این دو در واقع قهرمان ملی مورد ناملایمت قرار گرفتن و تا اونجایی که در واقع زخمی شدن و هر دو در انزوا از دنیا رفتن و این یکی از در واقع مسائلی هستش که میشه گفت که سرنوشت تراژیکی برای این دو قهرمانی که تونستن مشروطه رو به ایران برگردونن رقم خورد.
یادشون گرامی.
مناسبت تاریخی بعدی که مربوط هست که به سال 1321 در واقع قطع رابطه ایران و ژاپن توسط دولت علی سهیلی هستش، که وقتی خب ایران در واقع وارد وقتی جنگ در جنگ جهانی دوم اشغال شد و نیروهای متفقین یعنی ایالات متحده شوروی و بریتانیا وارد کشور شدند، کم کم سیاست‌های دول متفق بر ایران تحمیل شد، از جمله که اول به ایران با آلمان قطع رابطه کرد و تا اونجایی که اتباع آلمانی بایستی دستگیر و به دولت‌های متفق تحویل داده می‌شدند و یک سال بعد، کمتر از یک سال در واقع حدود 6 ماه بعد از اشغال ایران، دولت سهیلی با دولت ژاپن اعلام قطع رابطه کرد و اون هم سیاستی بود که در واقع دول متفق به ایران تحمیل کردن. مناسبت تاریخی بعد که مربوط هست به سال 1340 افتتاح کتابخانه مسجد اعظم قم هست. 15 روز پس از فوت آیت الله بروجردی، خب آیت الله بروجردی به عنوان یک مرجعی که مرجعیت تامه شیعیان جهان رو داشت، در دوره حیاتش به مسائل علمی و فرهنگی بسیار اهمیت میداد و از جمله کارهایی که ایشون کرد ساخت مسجد اعظم در کنار حرم حضرت فاطمه معصومه بود که در واقع مقدمات تأسیس این کتابخانه هم در دوره حیات ایشون انجام شده بود، اما خب ایشون خودش زنده نموند که افتتاح رو شاهد باشه و 15 روز بعد از فوت آیت الله بروجردی این کتابخانه که امروز جزء یکی از کتابخانه‌های مهم و بزرگ کشور هستش، در چند روزی در سال 1340 افتتاح شد. و آخرین مناسبت تاریخی که مربوط هست به سال 1357 در گذشت امیر اسدالله علم در نیویورک بر اثر بیماری سرطان خون هست. خب امیر اسدالله علم در واقع از رجال نزدیک به محمد رضا شاه بود. او در دوره های مختلف این نزدیکی خودش رو به محمد رضا شاه ثابت کرده بود و یادداشت های او که منتشر شده نشون میده که حتی او از مسائل شخصی و خصوصی محمد رضا شاه هم آگاه بوده. در سال 1340 که قیام 15 خرداد رخ داد، علم نخست وزیر بود و در سرکوب این قیام نقش مهمی ایفا کرد و به اعتقاد روانشناس تاریخی به نام ماروین زونیس که در واقع یک روانشناس آمریکایی هست، اگر علم نبود شاید محمد رضا شاه در مقابل قیام 15 خرداد 42 کم می آورد و موفق به سرکوب اون نمی شد و این وجود علم بود که موجب چنین اتفاقی شد. ولی خب علم بعد مدتی کنار گذاشته شد و حسن علی منصور جایگزین او شد که موجب در واقع تکدر خاطر علم هم شد. علم بعد از اون رئیس دانشگاه پهلوی شیراز شد، بعد در سال 1345 به وزیر درباری نائل شد که در اون دوره احساسش این بود که در مقام وزیر دربار میتونه در واقع این نهاد رو احیا بکنه و مثل دوره تیمورتاش در واقع قدرت رو به وزارت دربار برگردونه، ولی او در واقع در دوره وزیر دربار شده بود که محمد رضا شاه خودش تمام امور رو در دست داشت. و نکته اینجاست که علم در دوره وزیر دربارش در یک رقابت در واقع شدید با امیر عباس و هویدا نخست وزیر قرار داشت و نکته جالب باز هم اینجاست که وقتی محمد رضا شاه او رو کنار گذاشت، هویدا رو جایگزین او در مقام وزیر درباری کرد که گفته میشه که این موضوع بسیار بر روان و جان علم تاثیر گذاشت و همین موجب شد سرطانش در واقع شدت پیدا کنه و در سال 57 از دنیا رفت.
متشکرم جناب مختاری اصفهانی، امروز دیگه به اندازه کافی فرصت داشتین و به صورت کامل و مبسوط توضیح دادین در مورد مناسبت‌های تاریخی امروز. با شما خداحافظی میکنم تا فردا.
خواهش می‌کنم. خدا
نگهدار. درود بر شما. خداحافظ. بله، فرصت دست داده که من پیامک بخونم. خانم پیمانی گفتن که حلول ماه مبارک رمضان بر شما خانم حقیقت ناصری و همکاران خوبتون مبارک، الهی که ماه پر خیر و برکت و سلامتی باشه براتون. 0935 پایان شماره 0923 گفتم مدیون نشم، اصل اردبیل رو هر شب تا جایی که بتونم استفاده میکنم. آقای محمد صیاد هم پیامکتون رسید، حلول ماه مبارک رمضان رو تبریک گفتن. خانم ناهید جباری که گفتن از غذاهای آتشی استفاده میکنن، آشرشته محلی برای افطار که فعلا کرونا هست و تعطیل هستند. و بازم خانم پیمانی برای ما پیامک ارسال کردن. آقای رضا فیروزی گفتن آش ترخینه و انواع آشها. و دوستان دیگری که برای ما پیامک ارسال کردن، آقای حمیدرضا امینی و 0937 پایان شماره 3698. عذرخواهی میکنم اگر نتونستم پیامک های دیگر عزیزان رو بخونم. دوستان عزیز شنونده، اگر هم برای ما پیامک ارسال میکنید، لطف کنید نام و نام خانوادگی خودتون رو حتما برای ما قید کنید تا پیامک هاتون رو با نام خودتون برای شما بخونیم. باز هم ماه مبارک رمضان رو به شما تبریک میگیم. انشالله که نماز روزه هاتون قبول بشه. تا فردا و از سرزمین من دیگر خداحافظ.
میراث سرزمین من، قالیچه های ترکمن، در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من. آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبگین، شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش. عزم خراسان را ببین با چرم و چار و این چنین. این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، پردیس خوش نقش خدا، ایران بهشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من،
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتابم.